محال است، چون هر چی که ما فرض بکنیم همینقدر حرکت باشد از نظر سرعت متناهی است. این دیگه تکرارش نمی‌کنیم. لا یتناها سرعتان یعنی در لازمان صورت می‌گیرد، حرکتی که قطع مسافت است و لازمه ذات قطع مسافت این است که هر جزء است، یعنی تقدم و تأخر میان مراتب مسافت صورت می‌گیرد، یعنی قطع یک جزء از مسافت قبل از قطع جزء دیگر باشد. و این نمی‌شود که در لازمان همینقدر قبل شد، یعنی زمانی هست که این در قسمتی از زمان قبل است و اون در قسمتی از زمان بعد. از اینه که از این جهت دیگه بحث نمی کنم. در این که قوای جسمانی امکان ندارد که تأثیر لایتناها داشته باشند، توجه کنید، از این جهت بحث نمی کنم. ولی در همین جا شما ممکن است که یک مناقشه بر اساس اون که در فصل سابق گفتیم، بر اساس اون که در فصل سابق گفتیم، اینجا جای یک مناقشه است. قول این است که راست است که عملا محال است که جسمی یک قوهی تأثیر غیر متناهی سرعتاً داشته باشد، یعنی یک قوهی اقتضای یک حرکت لایتناها شدتاً داشته باشد. این درست محال است، وجود این البته هم دوست محال، ولی آیا این محال بودنش از ناحیه متناهی بودن قوت یا از ناحیه امر دیگر است؟ از ناحیه این است که خود جسم نمیتواند قبول نمی کند او قبول، یعنی حرکت در حد ذات خودش نیست، قبولی درش نیست. حالا با مقایسه با حرفای بعد خودش خیلی واضح میشه. شما در فصل گذشته مطلب را اینچنین تقریر کردید، گفتید که به همین دلیل همیشه باید حرکت اجسام در یک معاوقه صورت بگیرد، برای اینکه گفتید که قابل به ما هو قابل، از ناحیه قابل تحدیدی در حرکت نیست، و گفتید هم که فاعل به ما هو فاعل، از ناحیه فاعل هم تحدید نیست، و لحاظا گفتید محدد سرعت باید یک امر خارجی و یک مانع خارجی باشد. توجه کردید؟ پس بنابراین شما در اون فصل مطلب را به این صورت تقریر کردید، گفتید حرکت فی حد ذاته از نظر سرعت حد معین ندارد، چون حرکت به منزله جنس است و مراتب سرعت به منزله نوع، و هیچ نه قابل قابل حرکت اقتضا دارد مرتبه خاص از حرکت را که مرتبه خاص از سرعت باشد، بلکه او فی حد ذاته یکاد این که ان یقبل حرکت را به سرعت غیر متناهی، و نه فاعل از این جهت که فاعل است اقتضا دارد حد معین از سرعت را، بلکه او هم یکاد این که این جسم را در لایتناها سرعت به حرکت در بیاورد، ولی حرکت سرعت در لایتناها محال است. پس اون چیزی که میتواند مرتبه خاص از سرعت را تعین ببخشد و تهدید ببخشد و محدد حرکت باشد، امر خارجی و مانع خارجی. پس در واقع آیا این به این من به منزله این نیست که شما خودتون در گذشته قبول کردید که قوه محرک متناهی تأثیر شدتا نیست؟ اگر شما قبول بکنید که قوه تعریزن فاعل متناهی تأثیر شدتن هست، این که نقض میکنه اون چرا که در گذشته گفتید. توجه کردید؟ درست. در فصل گذشته ما گفتیم که حرکت به منزله جسم جنس هست و این حرکت بدون هیچ مرتبه از سرعت امکان وجود ندارد،
و سرعت لا یتناها هم یعنی امر محال. پس سرعت ممکن همیشه سرعت متناهی. پس حرکت در حد خاص یعنی حرکت با سرعت خاص. این که اما حرکت متناهی دیگه، حرکت با یک سرعت خاص یعنی حرکت متناهی سرعتن. بعد خودتون در اونجا گفتید که این تناهی را، این تناهی و این تحدید یعنی محدود بودن به این حد خاص از ناحیه فائد یعنی محرک، همین قوه محرک اینجا بحث میکنیم، از ناحیه اون میتواند باشد. اون معنیش بود او اقتضای لایتناها دارد، اون که حرکت لایتناها نمیتونه وجود داشته باشد. از ناحیه قابل هم نمیتواند باشد، چون قابل دماغ و قابل که من اگرش وجود ندارد. پس بنابراین این تهدید از ناحیه امر خارجی باید به اصطلاح باید باشه. آیا اون به این حرفتون که در اینجا میگید منافات ندارد؟ برا منافات دارد این بکن. یا باید از مطلب اونجا صرف نظر بکنید، اگر میگید قوه محرک از این جهت که قوه محرک هست متناهد تأثیر هست، حتی متناهد تأثیر صدتن، چون که مرتب متناهد که خود تو صدتن. اگر میگید اون، پس معنیش این است که قوه محرک خودش اقتضا دارد یک مرتبه خاصی از حرکت را، یک تأثیر به اقتضا دارد، تحریک متناهی متناهی سرعه را در یک حد معین. پس احتیاج به مانع خارجی، احتیاج به معاوض نیست. اگر احتیاج به معاوض است، پس ما قبول کردیم که از ناحیه قوه تهدیدی در کار نیست و غیر متناهی. این یه ایراد که حالا فعلا به این برهان میشود اقامه کرد. حالا این دلیلی که برای این مدعا آورده می شود و دلیلی که برای اون مدعا آورده شد دیده می شود. حالا بعد ببینیم که آیا تناقض می کنیم حل بکنیم یا نه. این یکی بریم ما دنبال اون جنوع دیگر غیر متناهی، که غیر متناهی عدی و غیر متناهی مدی، که هر دو برمی گرده به غیر متناهی زمانی. بالاخره متاسی وقت حرکت های منقطع است در زمان غیر متناهی، یه وقت حرکت متصل است در زمان غیر متناهی، هر دو متلزم زمان غیر متناهی. یعنی حرکت غیر متناهی عدتان متلزم غیر متناهی مدتان هست. گویی که هر حرکت غیر متناهی مدتان متلزم غیر متناهی عدتان نیست. اگر ما یه حرکت واحد مستمر رو گسته باشیم در زمان غیر متناهی، این غیر متناهی مدتن هست ولی غیر متناهی عدتن نیست. اما هر حرکتی که غیر متناهی عدتن باشه غیر متناهی مدتن هست. پس در واقع ما از بحث را اختصاص بدیم به غیر متناهی مدتن و همینقدر اقامه بکنیم که برهان اقامه بکنیم که یک حرکت غیر متناهی مدتن تأثیر غیر متناهی مدتن نمیتونه وجود داشته باشه، در زن غیر متناهی عدتان را هم گفته. اینجا میخواییم ببینیم که چه برهانی بر مطلب اقامه شده است، ماهیت این برهان چیست. از اول آمدن برهان را اینجور گفتن، گفتن که محرک ما یا محرک طبیعی، گفتیم همیشه که صحیحه در اینجور بهتر طبعی، یا محرک طبعی یا محرک قصری، یعنی در مقابل ارادی گفته می شود، طبعی در مقابل قصری گفته می شود. که حرکت طبیعی و ارادی هر دوی اینها می توانند طبعی باشند، می توانند قصری باشند، یعنی بین اینها علم عموم خودی که منوج هست در کار. ولی این اصطلاحات به جای دیگر خیلی وقتا به کار برده میشه، مثلا اغلب این اصطلاحات عوضی به کار برده میشه. مثلا میگن طبیعی و قصری، و حالا که باید بگن طبیعی و قصری. حالا که اینجا میگه بکن، گفتم حرکت یا طبیعی یا قصری، یعنی محرک ما یا محرک طبیعی طبیعی یا محرک قصری. خب بحث طبیعی و قصری قبلا خونده این
ولی بازم برای این که یک تذکری باشه عرض کنم. عرض کنم که اینم عرض بکنم برای این که توضیح میگم که مقدارم از یک جهتی هم لازم هست. محرک طبعی یعنی محرکی که اون عامل محرک جزء وجود متحرک هست، یعنی متحرک و محرک موجود به وجود واحد هست. در واقع یک موجود به وجود واحد دارای دو حیثیت هست، از یک حیث محرک هست و از یک حیث متحرک، به طور که اگر هیچ عاملی از بیرون وجود نداشته باشد، یعنی نخواهد تأثیر روی این شیء بکند، این به خودی خود یعنی به ذات خودش به حکم یک نیروی درونی خودش این حرکت را انجام میدهد. این در حرکت های جمادی مثل اون که قدما نوع جاذبه ای که قدما قائل بودن، در جاذبه ای که قدما قائل بودن میگفتن جسم صغیر در اون میل به سوی جسم کبیر هست، نیست میگفتن در جسم کبیر کشش او هست، نه میگفتن که در هر جسمی میل به سوی، یعنی در بعضی میل به سوی محیط و در میل به سوی مرکز، در این اجسام در ذات اینها میل به سوی مرکز وجود دارد، یعنی طبیعت اینها اقتضا می کند این را. یا مثلا در حرکات نباتی و یا حرکات حیوانی قطعا از این قبیل است، یعنی اون قوهی که اون نیرویی که اسمش می گرن نیروی حیات، قوه حیاتی که در درون این شیء هست و این شیء را حرکت می دهد، مثلا حرکت تنمی می دهد، حرکت نموی می دهد، حرکت های کیفی می دهد، این قوهی در این جزء طبیعت خود این شیء قوه بیرون، البته احتیاج به امور بیرون دارد، ولی نه این است که اون این حرکت را اون امر بیرونی ایجاد می کند، اون بیرونی به منزله یک علت معجز برای این، یعنی از او تغذیه می کند. یک نبات اون قوه ای که این نبات رو رشد می دهد قوه ای که در ذات این نبات وجود دارد، ولی البته نبات برای این که باقی بماند احتیاج به هوا دارد، احتیاج به نور دارد، احتیاج به آب دارد، احتیاج به خاک دارد، نه این است که همون قوه ها مستقیما این حرکت رو ایجاد می کند، نه او از اون ماده ها تغذیه می کند، بعد این قوه مطابق طبیعت خودش عمل می کند، نه این که مطابق طبیعت آب عمل می کند یا مطابق طبیعت خاص عمل می کند یا مطابق طبیعت هوا عمل می کند، نه او از این مواد تغذیه می کند و مطابق طبیعت خودش عمل می کند. این را به چیز معرفت کرد. حرکت قصری عبارت هست قصر به اصطلاح این آقایان این است که نه خودشه در خودشه یک اقتضاء حرکت طبعی هست، ولی عامل بیرونی این را بر ضد اقتضاء ذاتی خودش به حرکت در می آورد. مثل همین که به حساب اینها جسمی که سنگی را که ما رها می کنیم به حسب طبع خودش میاد به طرف مرکز، بعد یک ضربه ما بر این سنگ وارد میکنیم او رو به حرکت در میآوریم در جهت ضد حرکت مرکز، این در جهت حرکت به سوی محیط، طبعا این رو میگن حرکت قصدی. البته نوع حرکت سوم هم فرض میشود که اون نوع حرکت سوم را مطابق اون که در فصل گذشته خوندیم این حضرات قائل نیستند، با این است حرکتی وجود داشته باشد نه طبعی باشد یعنی مقتضای ذات جسم باشد، نه قصری باشد یعنی بر ضد مقتضای جسم باشد، بلکه حرکتی باشد از ناحیه یک عامل بیرونی، ولی ذات جسم هم اقتضای خلاف او را نداشته باشد که بر ضد اون باشد. امروز بیشتر حرکت ها رو اینجور تفسیر میکنن.
یعنی این آقایان میگن بیدیم که چون روی پس اونی که در پس گذشته گفتیم در هر جسمی باید مبدع میل مستقیم یا مستدیری وجود داشته باشه.
چون در هر جسمی یک مبدع میل مستقیم یا مستدیر است، پس هر حرکتی
یا موافق با اوست پس تبعیست، یا مخالف با اوست یعنی ضد اوست پس قصری با اون معناست.
ولی اگر ما اون اصل را قبول نکردیم که در هر جسمی یک مبدع میل مستقیم یا مستدیری وجود دارد، بلکه جسم مطلق به تعبیری که در اونجا میگفتیم جسم مطلق در عالم میتونه وجود داشته باشه،
همینقدر بگیم جسم مطلق در عالم میتونه جسمی که در او اقتضای هیچ حرکتی نیست، مبدع هیچ میلی نه مستقیم و نه مستدیر در او وجود ندارد،
بنابراین اگر بخواد حرکت بکند اون عامل یا عامل بیرونی که او را به حرکت در می آورد، ولی بدون این که در درون این هم ضد این وجود داشته باشه. توجه کردی؟
که این با این آقایان قبول ندارن، ولی خب الان فرضت به هر حال می کنن. اگر اون مسئله را در اونجا ما قبول نکردیم نوع سوم ما می تونیم قبول بکنیم، اگر اون را در اونجا قبول کردیم دیگه نوع سوم وجود نداره. خیلی پس می گویم به این که محرک یا طبعیست یا قصری. اینجا خود بیان مرحوم آخون در اینجا که من فرصت نکردم کتابایی که قبل از ایشان نوشته شده که همین برهان در اون کتاب ها هست درست به تفصیل ببینم، یعنی از فرصت نکردم ببینم، حالا فرصت نکردم ببینم ببینم اونها با چه بیانی گفتن. ایشان با یک بیان خیلی مجملی این مطلب را بیان کرده است. حاجی با حاجیه تصریح هم میکنه، میگه ما این مطلب را به یک بیان اوضحی ذکر میکنیم، براست هم هست. حاجی به یک بیان دیگری ذکر کرده که حالا عرض میکنیم، خودمون هم ممکنه با یک جور دیگری باید بیان بکنیم که به یک توضیح مطلب بفید. حاجی میگوید اینجور مطلب را توضیح میدهد.
حاجی میگوید حرکت یا قصری یا تبعی، اول هم از قصری حاجی شروع میکنه، برای وضوح در قصری شروع میکنه. میگه ما اگر یک قوه قاصر داشته باشیم که یک جسمی را به حرکت در بیاورد،
یک جسم عظیمی را و یک جسم صغیری را،
بعد میگوید که لاست در این که جسم صغیر بیشتر قبول میکند اثر قاصر را از جسم عظیم. چرا؟ برای این که در جسم صغیر معابق همتر است به دلیل صغرش و در جسم کبیر معابق بیشتر است به دلیل کبرش. توجه کردید؟
این نمیتوانیم اینجا بگیم که اگر ما یک ضربه وارد کنیم بر دو جسم که یکی جسم عظیم است و یکی جسم صغیر و فرضاً این حرکت ما حرکت قصری، حرکت قصری به اصطلاح اینجا به اصطلاح این آقایان یعنی حرکتی بر ضد مقتضای طبیعت اون شد، مثل این که ما یک ضربه به یک نیروی مثلا وارد میکنیم به یک جسم بزرگ، به یک سنگ فرسن شما یک منی به طرف بالا حرکت میدیم، همون به همون اندازه ضربه وارد میکنیم اونم به طرف بالا حرکت میدیم. امکان نداره که این دوتا اثرشون اثر حرکتی که میپذیرن از این قوه واحد این دوتا علاستدیه باشه. چرا؟ بگه که او تنگ یک منی به اندازه یک من خودش معادق دارد که معادق شمون قوه سقل سکور میکشه به سیر زمین، این یک تنگ یک کیلویی به اندازه یک کیلو معادق دارد، پس معادق او سه برابر معادق این است. امکان ندارد که کثیر المعاوض و قلیل المعاوض از نظر قبول اثر علستویه باشن. وقتی که چیز نظر خسن را نیست، باید کثیر المعاوض که جسم عظیم هست
انقص باشد قبول حرکت از اون قلیل المعاوض که اثر هست.
وقتی که من میگم انقص باشد یعنی کوتاه‌تر باشد،
کوتاه‌تر باشه با در میان دو مد نامتناهی که بی انقضیت عزیزیت معنا ندارد. باید هر دوی اینها متناهی باشد. مثلا اینجور بگیم، بگیم اگر سنگ یک منی را ما این در برابرش وارد کنیم 10 متر به هوا بالا می رود، و اگر سنگ یک کیلویی را ما به هوا با همون در بر حرکت بدیم اون 30 متر می رود به بالا. چون این نسبت چون این نسبت یاد خب قهران وقتی که این عذیت شد اون انقصد نظر باید که اون باید محدود باشه، اینم باید محدود باشه، حتی نسبت هم باید مشخص باشه، چون معاوقت این یک سوم معاوقت او هست. قهران حرکت این سه برابر حرکت اون خواهد بود، چون قلیل المعاوق حرکت قهران بیشتر از دیگری. پس بنابراین امکان ندارد که در باب حرکت عرض میکنن که در باب حرکت قصری اگر ما دو حرکت اینجا داشته باشیم این دو حرکت هر دو برابر باشن از نظر مدت، یا مثلا از قهران نظر زمان هم اگر او یه دقیقه حرکت می کند این سه دقیقه دیگه حرکت می کند. خوب این که مشخص شد، پس بنابراین همیشه اثر قوه، اثر قوه قصری به دلیل وجود معاوقت، همیشه این اثرها متناهی. چون اگر فرض کردیم جسم عظیم، هم جسم عرض کردیم جسم عظیم و جسم صغیر، وقتی اینا باید مقایسه باید در نظر میگیریم ببینیم متناهی، پس همیشه قوه قاصر تحریکی که ایجاد میکند در جای مقصور این تحریک تحریک متناهی. این عرض کنم برهانی که به این صورت که در قصری اقامه کرد. در اینجا دو سال به این برهان در باب قصر دو سال هست. یک سال این است که این اولا مبتنیست بر نظریه این که در فصل پیش گفتید، و اون نظریه فصل پیش این بود که در هر جسمی مبدع میل مستقیم یا مستدیر ضرورتا وجود دارد، پس هر چی که حرکت طبعی نشد قصری به این معناست که حرکت بر ضد طبیعت است، پس خود طبیعت معاوقت همیشه. ولی اگر ما اون مطلب اون فصل را قبول نکردیم، اون نظریه سوم را قبول کردیم، قصر به معنی سوم را قبول کردیم، ما وجود معاوق را ضرورتا قبول نکردیم. توجه کردیم وجود معاوق را، معاوق داخلی را که اینجا مثل در معاوق داخلی، وجود معاوق داخلی را ضرورتا قبول نکردیم. به عبارت دیگر این برهان مبنی بر این است که ما وجود معاوق داخلی را در هر حرکت غیر طبعی قبول بکنیم، و او مبتنی بر این است که مطلبی که در فصل پیش گفته شد که در هر جسمی مبدا میل مستقیم و مستدیر هست او را قبول کرده باشیم. پس اگر او را قبول نکنیم این برهان در اینجا مخصوص است، و ما دیدیم که اون در اونجا قبول، یعنی برهانهایی که در اونجا اقامه کردن برهانهایی تمامی نبود، در حدی که خود مرحوم آخوند هم آمد گفت که این مسئله صورت نوعیه مبتنی به اثبات مبدع میل مستقیم و مبدع میل مستدیر نیست، ما مسئله صورت نوعیه را برای دیگه اثبات کنیم. خیلی خوب، مسئله صورت نوعیه از را دیگه اثبات می شود، ولی نزوما مبدع میل مستقیم و مستدیر که با همین برحالا اثبات می شود، از این اثبات نشد پس این ایام باز مخصوص هست. این دل اثبات اشکال دوم اونی این هست. از این افتال ما صرف نظر میکنیم، میگیم که ما اگر یک حرکت قصری داشته باشیم، یک عامل قصری داشته باشیم، یک جسم عظیم هم دو جسم هم داریم، یک جسم عظیم و یک جسم صغیر، به چه دلیل تفاوت عظیم و صغیر تفاوت در مدت باشد یا در عدد باشد؟ مگر خود شما در فصل گذشته نگفتید که تفاوت در شدت تفاوت در سرعت؟ گفتید منشأ تفاوت در شدت و در سرعت وجود معاوضه. پس شما گفتید که اگر یک قوه قصری ما اینجا داشته باشید و بخواد یک جسم عظیم و صغیر را با یک قوه ما بخواهید، با یک قوه معین، با یک ضربه معین این دوتا را بخواهید به حرکت در بیاورید، جسم صغیر چون معاوقت کمتر است، اطوع است، مطیعتر است، رامتر است از جسم عظیم. و الا باید میان قلیل المعابق و کثیر المعابق تفاوت نباشه، ما هم قبول نیست. اما این تفاوت ضرور تفاوت باید به صورت تفاوت مدی باشد، که مثلا اگر یک ضربه به سنگ 3 کیلویی وارد کردیم و همون ضربه را به سنگ 1 کیلویی وارد کردیم، باید این دیگه باشه که اگر این سنگ 1 کیلویی ما اگر مثلا 3 دقیقه حرکت می کند، این باید 1 دقیقه حرکت کند، یا اگر اون 3 ساعت حرکت می کند، اون 1 ساعت باید حرکت کند. حتی اگر گفت تأثیر معاوقت، همینجور خودتون در فصل گذشته گفتید معاوقت نقصش در تحدید سرعت است نه در تحدید مدت. یعنی این ضربه را از ما وارد کنیم به هر دو. حالا ما در مقام تجربه میگیم اینا که بر اساس علوم تجربی که نمیگیم، ولی علوم تجربی حساب دیگری داره. اگر ما یک ضربه را در این دو جسم وارد کنیم، لغال ان یهود، چه معنی دارد که این هم 3 دقیقه حرکت کند، اون هم 3 دقیقه حرکت کند، ولی او با یک سرعت، این با سرعت دیگه، سرعت این یک سوم سرعت اوست، او با 3 دقیقه مثلا فرض 300 متر راه رو طی کند، این با 3 دقیقه 100 متر رو طی کند، چه سرعتی کمتره. شما خودتون قبلا این مطلب را از همین راه وارد شدید، گفتید نقص معاوق تحدید سرعت است، معاوق هر چه بیشتر باشد سرعت کمتر است و هر چه معاوق کمتر باشد سرعت بیشتر است. نقص معاوق ممکن در همین خلاصه بیشتر است، نه در مدت و نه در زمان. پس ما برهان نداریم، پس ما از راه برهان نمی توانیم این مطلب رو ثابت بکنیم که حتما به دلیل کثیر المعاوق و قلیل المعاوق از نظر زمان یا از نظر عدد باید به یک دیگر فرق بکنن، از نظر سرعت فرق میکنن. با برهان شما بیشتر ثابت نکردید، شما گفتید که معاوق و قلیل المعاوق تفاوت باشد، ما هم راست میگیم قبول است، برهانی هم هست، خدش هم درستیم. اما این تفاوت، تفاوت در مدت باید باشد. ممکنه این تفاوت، تفاوت در سرعت باشد، نه تفاوت در مدت. حالا اگر تفاوت در سرعت باشد، تفاوت در مدت، وقت معناش نزیه این شده که هر دو حرکت غیر متناهی مدتاً ایجاد کنند، ولی یکی حرکت با سرعت مثلا در هر دقیقه 100 متر و یکی با سرعت در هر دقیقه 300 متر، ولی هر دو غیر متناهی مدتاً باشند. پس از نظر مدت هر دو غیر متناهی، بینشون تفاوتی نیست، ولی از نظر سرعت متناهی باشه. پس چه معنی دارد این حرف بیرون بزنیم که آقا حرکت های عالم، اون که حرکت قصری در عالم هست، طبیعت اون کارهای قصری که انجام میدهد، مثلا خورشید زمین رو به دور خودش میچرخاند، اینو حرکت زمین، اینو حرکت قصری. توجه کردید یه جسم دیگری بزرگتر از زمین را هم به دور خودش میچرخاند، هر دو را در یک برای هر دو حرکت غیر متناهی مدتاً ایجاد میکند، ولی جسم بزرگتر را با سرعت کمتر حرکت به حرکت در می آورد و جسم کوچک را با سرعت بیشتر به حرکت در می آورد. پس تفاوت جسم بزرگ و جسم کوچک در سرعت است، نه اینکه تفاوت جسم بزرگ یعنی نقال ان یقول که در سرعت باشد. و چه برهان استدعا می کند که حتما در مدت باشد؟ این اصلا که در باب حرکت باشد. اینجاست که ما بگیمیم که مسائل این فصل با مسائل فصل گذشته چقدر با یک دیگر مربوط است و این دو فصل را در کنار یک دیگر باید رسیدگی کرد و نمی شود اینها را جدا از یک دیگر رسیدگی کرد. بریم ما سراغ حرکت طبیعی، به تعبیر اینجا حرکت طبیعی مثل همون حرکت سنگ که این آقایان قائل هست. در اونجا مطلب رو اینطوری تقریر کردم، گفتم که در حرکت طبیعی، البته این حال به این تعبیر کلان من جسر میکنم واضح‌تر میشه مطلب، اگر دو جسم به حرکت طبیعی یا حرکتی رو انجام بدن، جسم بزرگ و جسم کوچک، یک سنگ با ابعاد یک متر از بالا میاد به طرف پایین، یک سنگ دیگر با ابعاد فرض کنید شما 10 سانت از بالا میاد پایین، گفتم که در حرکت طبعی، البته این حال به این تعبیر کلان من ذکر میکنم واضح‌تر میشه مطلب، اگر دو جسم به حرکت طبعی یا حرکتی را انجام بدن، جسم بزرگ و جسم کوچک، یک سنگ با ابعاد یک متر از بالا میاد به طرف پایین، یک سنگ دیگر با ابعاد فرض کنید شما 10 سانت از بالا میاد پایین، هر دو هم یک قوه یعنی یک طبیعت، یک نوع قوه در اینها حاکم است که همون میل مستقیم برده اینها جاذبه، به اون معنایی که قدما قائل بودن اون تکش باطنی که در هر جسم هست که خودش به مرکز عالم برسانند در آب و خاک لاغر هست. در اینجا اینجور میگیم یا از نظر مدت به سرعت فعلا کار نداریم، یا از نظر مدت میان این دو جسم اختلاف هست، یعنی البته در حرکت مستقیم قهران متناهی المده باید یک حرکت مستدیری در نظر بگیریم که غیر متناهی المده باشه، مثل حرکت های فرسن که زمین بوده رو خودشید، حالا از این باید حرکت طبیعی نیست، یه حرکت طبیعی ما باید در نظر بگیریم که این حرکت دوری باشه، چون حرکت مستقیم بنابراین که ابعاد عالم متناهی هست قهران متناهی میشه، مگر اینکه ما یه حرکت مستقیمی در نظر بگیریم و ابعاد عالم رو هم غیر متناهی بگیریم. ببینید اگر حرکت طبیعی باشد یا میان این جسم عظیم و جسم صغیر اختلافی هست از نظر مدت یا اختلافی، اگر اختلاف باشد منشأ این اختلاف چیست؟ یا منشأ این اختلاف قابل است، یعنی جسم به ما انه جسمون، یعنی جسم به ما انه ممتدن فی جمیع الجهات فی صلات جهات. یه وقت ما میگیم که منشأ اختلاف جسمیت است. این حرف جواب خیلی واضح است که جسمیت به ماهی جسمیت او تو مشترک میان عظیم و صغیر است، یعنی جسم طبیعی به ما انهو جسم طبیعی مشترک میان جسم صغیر و کبیر است. او تو نمیتواند که منشأ اختلاف است، ما به این اشتراک نمیتواند منشأ اختلاف باشد. در درست هم هست ممکن است بگیم منشأ اختلاف یک امر طبیعی، یعنی یک امر ذاتی قوه طبیعی در ذات جسم است، نظیر اون حرفی که دوامی گفت در رد خواجه. یعنی جواب اینه که فرض ما در حرکت طبیعی، وقتی که فرض ما در حرکت طبیعی است، یعنی طبیعت این جسم اقتضای این حرکت رو داره. در آن واحد که نمی شود طبیعت جسم اقتضای حرکت رو داشته باشه، به اقتضای من هم درش باشد در آن واحد. همون مثالی که در گذشته بحث کردیم، پس یک امر طبیعی و ذاتی در اون جایی که حرکت طبیعی است نمیتونه وجود داشته باشه. ممکنه بگید که منشأ اختلاف امر خارجی، یه قاصر یه ده امر خارجی، امر خارجی یه امر اتفاقی. توجه کردید امر اتفاقی که لازمه وجودی جسم نیست که حتما یه امر خارجی در اینجا وجود داشته باشه. ما فرض میکنیم در جایی که امر خارجی وجود نداشته باشه، پس نه جسم به ماهیت جسم منشأ اختلاف می شود اگر بگیم اختلافی هست، چون جسم به ما انه جسم ما بین اختلاف این بشار. نه امر طبیعی می تواند، چون در حرکت طبیعی طبیعت در آن واحد نمی تواند به اقتضای متضاد داشته باشه. همون بحثی که با محقق دوامی کردیم، ایرادهایی که این حرف بود و جوابهایی که داد، یک امر اتفاقی می توانیم ما فرض بکنیم عدم قاصر را در خارج، عدم قاصر را در خارج، یعنی ما فرض ما در جایی باشد که چنین قاصری وجود ندارد. پس باقی می ماند یک امر اگر اختلافی در کار باشد، و اون این که، یعنی دو امر می ماند باقی ماند، یکی این که اختلاف وجود داشته باشد و منشأ اختلاف قائم باشد، و یا اصلا اختلاف وجود نداشته باشد. پس چند شد تو اگر جسم عظیم و جسم صغیر به یک حرکت طبیعی حرکت بکنند، یا از نظر مدت و عدت بین اینها اختلاف هست یا نیست، از این دفعه بیرون نیست. اگر اختلاف باشد منشأ اختلاف یا قابل است، یعنی جسم به معنی او جسم، یا یک امر طبیعی و ذاتی، و یا یک امر خارجی و قصری و یا قائم، شکل پنجه می کنید که اختلافی نباشه در کار. می خواهم بگن از این پنج قسم چهار قسمش محال است، باقی می مانه یک قسم. منشأ اختلاف جسمیت به ما انه جسمیت باشد محاله، چون اون امر مشترک است. منشأ اختلاف طبیعت باشد گفتیم محاله. منشأ اختلاف اون قاصر خارجی باشد، اون هم که گفتیم میتونیم ما فرض بکنیم خلاف او، فرض بکنیم جایی که قاصر وجود نداشته باشد، هیچ اختلافی هم نداشته باشد، اونم محاله. حالا چرا محاله بیان که عرض می کنید که امده حق در همین جاست؟ هیچ هم میان عظیم و صغیر هیچ اختلافی وجود نداشته باشه، اون هم محال است. پس باقی میماند اختلاف وجود داشته باشه و منشأ اختلاف هم فاعل باشد. همینقدر ثابت شد که اختلاف وجود دارد و منشأ اختلاف هم فاعل است، مدعا ثابت می شود که فاعل متناهی تأثیر است. حالا بشه بیان اگر بگید که ما هیچ اختلاف نداشته باشد، میگه لازم میاد که تأثیر اثر کل و اثر جزء متساوی باشد. یعنی این جسم عظیم که ما داریم و جسم صغیر که ما داریم، در جسم عظیم از این نوع قوت یک نوع خاص هم باید در نظر بگیریم، نه دو نوع دیگه قابل مقایسه نیست، وقتا هر دو قوه مغناطیس هست. در جسم عظیم یک قوه عظیم و کبیر به طبع محلش که عظیم هست، اونم قوه عظیم وجود داره. در جسم صغیر قوه صغیر وجود داره. فرق اینه که خود جسم عظیم و جسم صغیر به عنوان قابل که فرق میانه این بکنی، از این نتا از نظر قبول هر دو علا سبیه هست. حالا اگر هر دو اثرشون حرکت غیر متناهی باشد مدتن، لازم یاد این که جز و کل از نظر اثر علا سبیه بسن، چون اونی که در صغیر است جز اونی که در کبیر است. حالا در مثال اینا اغلب در خود یه جزی در نظر گرفتن، میگن در یه جز اون جز قوه در جز جز لازم میاد برابر باشه با قوه در کل جز. هر دو یکی از یک نتیجه رو میگن. محال است که جز یک قوه اثر مساوی باشد با کل یک قوه. وقتی که خود جسمیت تأثیری نداشته باشد، پس کبر و ازم جسم خود جسم این از این جهت که قابل است، نه ازم و کبر قوهی که در جسم است. ازم و کبر خود جسم که تأثیری ندارد، قاصری هم که فرض اینه که نیست، قوه طبیعی هم که در ذات اینجا نیست. پس لازم میاد که اگر اون قوه عظیم ابتدای تأثیر غیر متناهی دارد، قوه صغیر هم ابتدای تأثیر غیر متناهی داشته باشه. یعنی این دو قوه از نظر اثر متساوی باشن، یعنی جزء و کل از نظر اثر متساوی باشن و محال جزء و کل از نظر اثر متساوی باشن، باید اختلاف داشته باشن. همین وقتی اختلاف داشته باشن، پس در اینجا در عکس اونجا که میگفتیم در باب قاصر میگفتیم جسم عظیم به اصطلاح کم سیستر است، یعنی کمتر قبول میکند و جسم صغیر. اینجا باید جسم صغیر زودتر منقطع بشود از جسم صغیر چون قوت کمتر است. وقتی این که انقص از این شد بید نفرت معین، اون خودش هم قهران محدود بشود به همون نفرت، به همون نفرتی که در این جهت او هم محدود بشود قهران. این عرض کنم که پس بنابراین معلوم شد که اگر اختلاف نباشد، باز به این مطلب را بیش تعبیر دیگر جسم خود شد بهتر. اگر بگیم اختلافی اصلا نیست، از هیچ جهت نیست، لازم میاد که جزء القوه با کل القوه از نظر تأثیر متساوی باشد. اگر بگیم اختلاف هست، اگر منشأ اختلاف را خود قوه بدانیم، همون خود فاعل، لازم است محدود بودن اثر قدرت مدعای ما. اگر منشأ اختلاف را قابل بخوایم بدانیم، گفتیم قابلی فرق نمی‌کنه، چون جسمیت است مشترک در هر دو. قوه امر طبیعی هم نمی‌تونه باشه، قاصر هم خلاف فرض است، پس بنابراین مدعا همین است که حتما میان اینها اختلاف هست. بین اختلاف هم منشأ جز اصل قوه چیزی دیگری نیست. اصل قوه یعنی مقدار قوه، مقدار قوه اگر زیاد باشد اثر بیشتر است، مقدار قوه اگر کمتر باشد اثر قهران کمتر است. پس مقدار قوه اگر زیاد باشد در مدت بیشتری ادامه پیدا می کند و مقدار قوه اگر کمتر باشد در مدت کمتری ادامه پیدا می کند. این خلاصه تقریری است که در اینجا است. در اینجا هم باز مناقشه نظیر مناقشه‌ای که در قصری ما کردیم اینجا هم باز ممکنه تشکیل کنه. چرا؟ برای این در فصل پیش ما گفتیم که اونجا که بحث این بود که در هر جسم مبدأ میل مستقیم و مستقیم هست، بعد بحث تعمیم پیدا کرد، گفتیم که هیچ حرکتی بدون معاوق در عالم وجود ندارد، نه حرکت طبعی و نه حرکت قصری. منطقه ما گفتیم که در حرکت قصری یک تیل المعاوقه همون طبیعت مقصود، ولی در حرکت طبعی هم باید معاوقی باشد که این معاوق ملاء خارجی، معاوقی به امر خارجی، و همیشه حرکت در میان قوه به وجود آورنده محرک و قوه مانع که معاوقت وجود پیدا می کنه. حالا ممکنه قائل این حرف متصل این جو بگید دوگه دقا همه قبول دارن حرف شما را که میان جسم عظیم و جسم صغیر که هر دو با حرکت طبعی حرکت می کنند اختلاف، ولی این اختلاف ضرورتی ندارد در مدت باشد که لازم است تناهی باشد، تناهی مدت اختلاف در سرعت باشد. تو خودتون باز گفتید که محدد سرعت در فصل پیش گفتید محدد سرعت در حرکت طبعی معاوق است معاوق بیرونی. جسم عظیم به دلیل این که نه به دلیل این که مقدار این قوه درش بیشتر است و مقدار قوه در اون کمتر، در جسم عظیم به دلیل این که معاوق حجمش چون بیشتر است معاوقش بیشتر است. جسم کوچک به دلیل این که حجمش کمتر است معاوق بیرونش کمتر است. پس اینها بین اینها اختلاف هست و منطقه اختلاف هم معاوق است و تأثیری هم که اختلاف میکند در سرعت تأثیر میگذارد نه در مدت. شما هم بیش از این نمیخواستید که گفتید برها حال صغیر باید اختلاف باشه، بیا به عبارت دیگر اینجور بگید، بگید که برگرد رفت این که بگید آقا قوه عظیم قوه بیشتر از نظر سرعت هم نمیگید، میگید نه از نظر سرعت هم با یه دیگر اختلاف ندارد، هر دو با سرعت واحد، هر دو هم حرکت غیر متناهی مدتاً انجام میدن، ولی لازم نمیاد که کل و جزء اثر متعدی داشته باشن، نه کل اثر بیشتر دارد و جزء اثر بیشتر کمتر، برای اینکه کل اثر معاوق بیشتر رو خنسا میکند و جود اثر معاوق کمتر رو خونسا می کنم. مثلا ببینید ما اگر یه اتومبیل کوچک یه اتومبیل زیان به حرکت در بیاریم با یه کامیون بزرگ به حرکت در بیاریم، این زیان با یه مقدار معینی از هوا با یه حجم معینی از هوا این به اصطلاح تصادم دارد، که اگر ما بتوانیم با یه ابزار اندازه گیری بکنیم فشار هوایی که در مقابل این زیان هست، این نشون میده که مثلا چه مقدار قوه الان فشار مخالف اینجا میآورد، ولی کامیون به دلیل اینکه حجم بزرگتری دارد یا حجم در مقابل یک حجم بیشتری از هوا قرار میگیرد و قهران یک فشار بیشتری در مقابلش میایستد. خب شما میدونید دیگه اجسام، شما اگر یه جسمی را وقتی بخواید در هوا به حرکت در بیارید، اگر به این جسم یه عرض خیلی عریضی بدید مثلا یه عرض 10 متری بهش بدید بعد بخواید حرکت بکنید، بدونید که نمیتونه حرکت بکنه چون هوا فشار بیاره، ولی شما اگر یه جسمی را وقتی بخواید به همون وضع این جسم را به حرکت در بیارید حجمش را کوچک بکنید به جوری که مثلا مثل یه چیزی معمولا این جلوی اتومبیل‌ها رو اینجور قرار میدن که هوا رو بتونه بسافه، یعنی هوا مقاومت نکنه، همچی پیکانی قرار میدن. اگر هواپیما چه اتومبیل اگر جلوی اینها را به صورت مسطح در بیارم به صورت یه دیوار در بیاورم حرکت کنتر میشه و فشار بیشتری باید بیاورم. چرا؟ چون مقدار زیادی هوا در مقابل مقاومت میکنه،
ولی شما میبینید که هواپیما رو جلوش را به صورت به اصطلاح مخروط در اصل مخروط در میاره، به صورت پوز ماهی در میاره، خود ماهی هم که پوزش اینجوره برای اینکه آب را بهتر بسافت و بغلش که اونجور همچین همون پوست ماهی به اصطلاح هست و برای اینکه آب را بهتر بتواند بسافت. هواپیما هم که درست میکنه باز برای همینه که هوا کمتر در مقابلش مقاومت بکنه. پس بنابراین جسم عظیم وقتی که بناست، جسم عظیم و جسم صغیر هر دو در معاوضت و در ملع عرفت بکنند و همیشه معاوض جسم عظیم بیشتر است از معاوض جسم صغیر، پس قوه عظیم در جسم عظیم کار بیشتری انجام میدهد و او کار کمتر. مثل این که کامیون و زیان هر دو، او با موتور ضعیف، او با موتور قوی، هر دو ممکن است با یک سرعت حرکت بکنند و یه مدت را با یک دیگر هر دم غیر متناهی بیدید حرکت کنند، هر دم غیر متناهی حرکت بکنند. ولی در این حال این کامیون با قوه عظیم کار بیشتر انجام میدهد چون معاوق بیشتر رد میکنند، او کار کمتر انجام میدهد معاوق کمتر رد میکنند. پس بنابراین باز این برهان در اینجا تمام نیست. حالا اینجا دیگه عرض امروز ما پایان پذیرفت که ما باز باید برگردیم تصفیتیس را هم از نو بررسی بکنیم تا بینیم مجموعاً از اینجا از این مباحث چی برمی ها. می‌خواهم که بحث‌های این کتاب در باب حرکت تمام شد، ولی یکی دسته نکته است که اینها را باید عرض بکنم. یک نکته این که شاید توجه کردید و شاید هم نکردید راجع به مسائل حرکت که در این 55 فصل ما 55 فصل داشتیم و در حدود 35 فصل از کنم بود که خوندیم 32 خوندیم از کنم که در حدود با دلیست 35 فصل هست 55 فصل ما داشتیم. می شود گفت که نهایت بی‌نظمی در بیان مطالب در این کتاب وجود داشت و مثل خیلی از کتاب‌های دیگر ما باید اعتراف بکنیم که از نظر بیان مطالب اون نظم معمولی که باید داشته باشه ندارد. ما حالا میخوایم خودمون یک نجم کلی سهرستوار، یک نجمی به مطالب باب حرکت بدیم که بعد خود آقایان بتوانن از مجموع خصول متفرقهی که در اینجا هست اونها رو به یک دیگر ارتباط بدن، یا لااقل این زمینه براشون وجود داشته باشه. این یکی. دوم این که بعضی مسائل که قبلا مطرح شد یه قسمت هاست باقی موند که ما در لابلای بحث های خودمون وعده می دادیم که در آخر این بحث ها که تمام شد در باره اونها به بحث بیشتری بپردازیم. یکی دو تا بحث های اینجوری ما داشتیم که این بحث ها را هم باید ما تعلیم داشتیم. اما اون چی که مربوط به نظم مطالبه ببینید، ما مسائل باب حرکت را این 55 فصل را همه این مسائل را این طور می توانیم و باید اینجور اینها را نظم داد که مسائل از اول ببینیم بهتر از تحت عنوان قوه و فعل بحث شود که اینجا اولا اینجور عنوان شده، یا از اول بهتر این بود که از همون اول تحت عنوان حرکت بحثی که حرکت تکون با یک بیانی که خود ایشان داشتن که حرکت از عوارض موجود به ما هو موجود هست، یعنی نه تنها قوه و فعل از عوارض موجود به ما هو موجود هست بلکه حرکت بنابر مسلک ایشان که قائل به حرکت جوهری هم هستن، از بهتر این بود که بحث از اول تحت عنوان حرکت و سکون شروع میشد و اون که مربوط به قوه و فعل هست مثل تعریف قوه یا اقسام قوه انفعالی و اینها اینا جزء مبادی بحث قرار میگیره. این یکی. حالا به چه دلیل بحث حرکت و سکون از عوارض موجود به ماه و موجوده در همون محل خودمون ما بحث کردیم؟ یکی از مسائلی که در اینجا باید مطرح میشه مطرح بسبب که این هم ایشانم تعریف کردن بحث تعریف حرکت هست، یعنی بحث تعاریف حرکت و بحث این که بهترین تعریف و جامعترین تعریف برای حرکت چه تعریفی. این یک بحث که در این کتاب هم بعد که ما از تعریف حرکت فارغ شدیم باید وارد ارکان حرکت بشیم که حرکت متقلم به چه اموری هست. این همون بحثی که خب در لابلای مطالب جای رفتا بود، اینو که عرض میکنم همون اصلایی که در اونجا بوده رو داریم نظم خواهد شدیم. فارغ شدیم ما از اول اینجا شروع میکردیم سل حرکت و سکون، حرکت رو تعریف میکردیم بعدم سکون به تعریف میکردیم. نه این که در این کتاب اول بحث حرکت رو تعریف کردن بعد گذاشتن بعد از سل فرس سل دو فرس که حقیقت سکون، خب نبیگه بعد وقتی که بحث حرکت و سکون هست باید در همون جا که ما تعریف میکنیم حرکت را و ماهیت حرکت ذکر میکنیم بحث سکون را و تعریف سکون را هم در همون جا بیاریم. از این که فارغ شدیم بعد میگیم که ارکان الحرکت، حرکت چه ارکانی دارد، متقلم به چه اموری هست. آقایان میگن حرکت نیاز به چه امر دارد، مامون یعنی مبدع و مائله منتها، ماده یعنی موضوع، مافی یعنی مسافت، ما علیه یعنی زمان و ما آن یعنی فائل. به تعبیر دیگر بحث فائل حرکت، حرکت نیاز به فائل دارد، مثل بحث محرک. پس یک باب پیدا میکنیم مسائل مربوط به محرک. حرکت نیاز به موضوع دارد یعنی متحرک، ما یک باب پیدا میکنیم برای متحرک در اطلاع متحرک دارد. در باب محرک خیلی از مباحثی که
متفرق در این ابواب کتاب آمده با خود داخل باب محرک میشه. مثلا حرکت نیاز دارد به فاعل قریب. اولا کل متحرکن فلهو محرک، هر حرکت طبیعی فاعل طبیعی فاعل مباشرش باید طبیعت باشد. فاعل مباشر نمیتواند ماوراء الطبیعه باشد با دست محرک. اون دو فصل بزرگی که در آخر کتاب ما داشتیم باز مربوط به محرک میشه. فیان کل جسمن لابد ان یکون فیه مبدع امیل المبتغی، بحث این که قوه محرکه اگر جسمانی باشد باید متناهی باشه، باز مربوط به محرک میشه. بحث ربط متغیر به ثابت، بحث این که علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت، باز مربوط به محرکه. وقتی که این بحث شد که علت المتغیر متغیر و علت ثابت ثابت، بحث دیگری مطرح میشه. همه رابط بین ثابت و القدیم توجه بجون بحثی بحثی اون بسیاری از این فاصلهای متفرقی که در این دو مرحله این کتاب بود که مربوط به محرک میشود در اینجا باید جمع بشه. بحث دیگر راجع به متحرک داشتیم، همه راجع به موضوع. در اونجا یه بحث خیلی مهم که به قدر کافی هم در این کتاب بحث نشد در این که حرکت نیازمند به موضوع هست. بعدونه به چه داری نیازمند به موضوع هست؟ بحث تعریف موضوع چیست و چرا حرکت هر حرکتی نیازمند به موضوع هست؟ توجه کردی که همین مسئله سبب شده است از برای اینکه یه عده حرکت جوهریه رو منکر بشن. بعد محبوب آخون در مقام توجیه بر بیاد که حتی حرکت در حرکت جوهریه موضوع ما داریم. خیلی رسالی خیلی مهمی. البته مسائل موضوع خیلی زیادی. بعد مسئله موضوع مسئله مبدع و منتها. هر حرکتی مبدع دارد و غایت دارد. این به چه معنا؟ حرکت از نقطه شروع می شود، نقطه سالم این اینجوری نقطه شروع برای فرد می شود و نقطه انتها برای فرد می شود. مقصود از این که بگیم حرکت منتها دارد و مبدع دارد چیست؟ یعنی بخواییم بگیم همه حرکت ها متناهی؟ این رو بخواییم بگیم، بلکه حرکت های مستقیم رو مخواهیم بگیم متناهی از نظر اول و از نظر آخر. حرکت های هم حرکت های مستقیم مکانی، غیر از حرکت مستقیم مکانی مثل حرکت وضعی و حرکت انتقالی دوری آخر که چونی میگه که این باید مبدع و منتهای به اون معنا داشته باشد. پس معنی مبدع و منتها چیست که در اینجا هم بحث به قدر کافی نشد. در اینجا شاید هم لازم باشه ما خودمون یه مقداری بحث بکنیم. یا میشه بحث مامن و محض بحث مائلی. رکن دیگر حرکت مافیه بود، یعنی مسافت. اینجا مسائل خیلی زیادی قابل طرح هست. اولا این که حرکت در چه مسافتهایی امکان دارد و در چه مسافتهایی امکان ندارد. مقصود از مسافت اون مغوله ایست که حرکت در اون مغوله صورت میگیرد. اونجا کون بحث دو تا بحث مهم در اینجا مطرح است. یک بحث این است که آیا